مبارزه رو به بچه ها یاد بدیم. یک بعد از مبارزه رو یاد بدیم. بچه ها رو میبریم اردو؟ بله. اردو هست؟ اردوی خوشگذرانی در طبیعت ما نداریم. اردوی مبارزه با طبیعت برای زنده موندن. ما یه مدرسه ای تهران داشتیم، گفتیم بچه ها رو ببرید خودشون آتیش درست بکنن، هیزم جمع بکنن، وسیله آتیش روشن کردنشون نفت و این حرفا نباشه، پیکنیک نباشه. اینقدر این چوبها رو به همدیگه بساهن تا بتونه جرقه ای تولید بکنه. ببینن سخت زندگی. بله نفت و گاز هست تو خونه روشن میکنی. خب همین با مبارزه با طبیعت به دست اومده. چند تا مبارزه پشت سر همین نفت و گازی هست که تو خونه شما و تو بنزین شما داره استفاده میشه. چند تا مبارزه هست؟ مبارزه با طبیعت برای کندن اون چاه‌ها، مهار نفت، مبارزه با همسایگان برای اینکه نفت و گازتو نبرن، مبارزه سر فروش این نفت و گاز رو دریاها. هزار تا مبارزه تعریف میشه، مبارزه های کلان. مگه به این سادگی آدم میتونه یه نیمرو درست کنه؟ چرا دروغ میگیم به بچه‌هامون؟ زندگی بدون مبارزه اصلا امکان نداره. بیاد آموزش و پرورش حوزه علمیه بگه من برنامه‌ام برای اینکه یه انسان طبیعی، آقا اصلا انسان مسلمون نمیخوایم تربیت کنیم، یه انسان طبیعی بتونه حق خودش دفاع کنه تربیت کنه، یه انسان قوی. میری تو فعالیت اقتصادی مگه رقابت ممکنه نباشه؟ عدالت چرا لازمه توسط امام در جامعه برقرار بشه؟ برای اینکه این مبارزه ها هست و این مبارزه ها سر به ظلم و بی‌عدالتی میبره، مگر اینکه نظمی حاکم بشه. حالا بریم صحبت کنیم سر اینکه با چه جور نظمی این رقابت رو ازش حسن استفاده رو بکنیم. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هم مبارزه ادامه داره. انواع و اقسام مبارزه ها. صلح برقرار میشه ولی انسان زندگیش بدون مبارزه نخواهد بود. مبارزه با طبیعت که ادامه داره، تازه دانشش رو حضرت زیاد میکنه. بدون اینکه به طبیعت لطمه بزنی باید مبارزه کنی برای یه لقمه نون. بدون اینکه به طبیعت لطمه بزنی باید از دل کوه‌ها معدن‌های خودت رو بیرون بکشی بتونی راحت زندگی کنی، بتونی زندگی کنی نه راحت زندگی کنی. مبارزه با طبیعت معناش نیست طبیعت رو بزنیم داغون کنیم، ولی مبارزه برای استحصال آنچه که از طبیعت میخواید. اصل این که مبارزه و مقاومت، جهاد و اصول جهاد، مثل این که شجاعت داشته باشی از یه سری منافع بگذری برای منافع بلندتر، این یکی از اصول جهاده. بخوای به منافع حد اقلیت اکتفا کنی تو رو برده میکنن. این اصل در اقتصادم هست، این اصل در بقیه زندگی هم هست. وقتی شما میخوای برنامه ریزی بکنی، بالاخره دشمن مبارزه و جهاد راحت طلبیه. همون چیزی که حضرت امام فرمود، این یه خط بود از روز اول. راحت طلبی موجب میشه انسان نه با طبیعت مبارزه کنه برای تأمین منافع خودش، نه با نفس خودش مبارزه بکنه. انسان بدی خواهد شد، انسان راحت طلب. وقت جاش باشه پاش بیفته، یک جنایت هایی از این انسان راحت طلب سر خواهد زد که حد و مرز نداره. رهبری عزیز فرمودن بی‌حجابی یک گناه سیاسی است. گناه سیاسی کی فهمیده میشه تو این جامعه؟ وقتی که مبارزه فهمیده بشه، وقتی که فهم بشه که ما در حال مبارزه با دشمنیم، طرح دارن برای ما، سر ما رو میخوان ببرن. رسم بعضی جاها میخوان گزینش بکنن، از اعتقاداتش سوال میکنن، از اصول زندگی سوال کن ازش. میفهمی ما دشمن داریم؟ او به اصل مبارزه معتقدی یا نه؟ بفهم دشمن داری، باهات راحت تر میشه زندگی کرد. اگر کسی دین نداشته باشه ولی بفهمه که ما تو چه جهانی زندگی میکنیم، میفهمه این بیبندوباری طراحی صهیونیستاست برای اداره جوامعی که اونا اسمشو میگذارن گیوم، کافران نجس. سر اروپا چه بلایی آوردن؟ کتابهایی که مسیحی‌ها دانشمندانشون نوشتن که آقا بیبندوباری که مثلا تو فرانسه هست، اینا طراحی شده توسط صهیونیستاست. اونا که اینجور بحثای دینی ما رو ندارن. ما باید اعتراف کنیم یا به اصل مبارزه اعتنا نکردیم یا اون رو حذف کردیم از زندگی مردم. بازم این شهدا الهی فداشون بشن، از بس خوبن، از بس خوش درخشیدن، از بس خودشون ستاره هایی هستن که فراموش ناشدنی هن. ابر نباشه در آسمان این ستاره های قطبی می درخشن و خودشون رو به رخ دیگران می کشن. مگر اینکه بعضیا با 4 تا چراغ قوه و نور مهتابی غافل شده باشن از اون ستاره های پرفروغ، بعضیا با سقف‌ها و سایبان‌ها حجاب شده باشه براشون نتونن آسمان پرستاره رو ببینن. دارن راه رو به ما نشون میدن. دفاع مقدس یک الگوس برای ما. ای خدایی که کارات پر حکمته، چرا کار تأسیس مدینه النبی و تمدن عظیم اسلامی رو در آغاز با جنگ شروع کردی؟ ای خدای حکیم، چرا کار مقدم سازی برای تمدن نوین اسلامی با انقلاب اسلامی ایران رو با جنگ شروع کردی؟ ای خدای حکیم، چرا در هر دو جامعه جنگ قرار دادی؟ چرا الگوی دینداری و انقلابیگری ما، الگوی زندگی انسانی ما در متن جنگ شکل گرفت؟ بعد از جنگ هم خیلی ها سعی کردن الگوی مدیریت در دفاع مقدس رو از بین ببرن و بسیاری از همین بوروکراسی که میبینید مطابق با الگوی مدیریت در جنگ نیست. الگوی مدیریت در جنگ رو باید دید. اون معنویت رزمندگان در دفاع مقدس یه الگویی رو درست کرده بود. مادران گرامی، من تقاضا میکنم شما خاطرات شهدا رو بخونید، خاطرات آزادگان رو بخونید. اون الگوی یک خانواده خوبه. بچه ها توی دسته، توی گروهان ظرف غذا رو زمین میدیدن از هم میقاپیدن برای اینکه برن این ظرف رو بشورن. من یادمه ای شهدای عملیات والفجر یک، ای بچه هایی که در محاصره دونه دونه وقتی شهید مجروح می شدید، ما نمیتونستیم شما رو ببریم عقب، می نشستیم کنارتون تا خون از بدن بره و به شهادت برسید. شما همه شاهدید. بچه ها حتی سر سفره سعی می کردن اون طرف سفره آب هست به رفیقشون نگن اون آبو بده، اینقدر تحمیل زحمت برای رفیق نداشتن، بلند می شد دور می زد از اون وریدون آب بر می داشت. اون می گفت خب چرا نگفتی به من؟ رزمنده های عملیات کربلای 4 و 5، من خاطرات شما رو که اون زمان پشت تریبون داشتم صحبت میکردم برای بچه های طلبه، از زندگی خودشون مثال میزدم، میگفتم پتو انداخته زیرش نشسته، میبینه رفیقش اومد بدون پتو نشست، این خجالت میکشه، پتوش رو جمع میکنه میذاره پشتش، میگه چرا راحت باش، من راحتم بدون پتو. میگه نه، حالا شما بدون پتو نشستی، من رو نمیشه پیش تو رو پتو بشینه. این اخلاق خانواده است. خانواده بدون این اخلاقی که بچه های رزمنده تو جبهه داشتن مزمحل میشه. خانواده، اعضای خانواده برای هم فداکاری نکنن، پدر و مادر برای هم فداکاری نکنن، مزمحل میشه. بچه ها خواهر و برادر برای هم دیگه فداکاری نکنن. الگوی دفاع مقدس الگوی یک خانواده خوبه. الگوی دفاع مقدس الگوی یک مدرسه خوبه. زندگی جمعی در مدرسه این اصل اساسی است. مقام معظم رهبری فرمودن زندگی جمعی به دانش آموزا یاد بدید. زندگی جمعی به اون سبکی که توی دفاع مقدس بود. آقا اینجا مثل جبهه است. همین موکبداری رو شما در اربعین میبینید، چه حماسه‌ای تولید میکنه، چه معنویتی ایجاد میکنه. این تو دفاع مقدس اسمش بود ایسکا صلواتی، که آقا من این غذا رو خوردم، اینو پذیرایی شما انجام دادید، میگفتن با یه صلوات شما جمعش کن برو، پولی نیست، اون زمان اسمش بود ایسکا زرابادی، فرهنگ همین موکبداری، فرهنگ که تو اربعین شما میبینید گل کرده اینجوری. ما فرهنگ همین ایسکا صلواتی رو تو مسجدامون نبردیم، مسجدهامون رو آری نگه داشتیم از فرهنگ دفاع مقدس. فرهنگ دفاع مقدس اصل فرهنگ هاست برای جامعه ما و جوانهای این مرز و بوم درست کردن. والا مربی هم زیاد بالا سرشون نبود. شهدای طلبه رو شما ملاحظه کنید، اینها درسته تو جبهه حضور داشتن، ولی گاهی ما طلبه ها از این رزمنده ها که تازه به جبهه آمده بودن، خیلی هم کتاب نخونده بودن، یاد می گرفتیم خود ره بگویدت که چون باید رفت. یکی از آیات قرآن که من در دوران دفاع مقدس یاد گرفتم این آیه بود: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما جهاد میکنن ما اونها رو خودمون هدایت میکنیم. والله ما به چشم دیدیم این راه جهاد، خود بگوید که چون باید رفت. والذین جاهدوا، تو بلند شو در راه من جهاد کن، من از در و دیوار برای هدایت ها رو میریزم. الله اکبر. عرضم رو تمام بکنم، ان شاء الله فرهنگ جهاد اصل مبارزه ای بودن زندگی بشر در ابعاد مختلف، فراموشمون نشه. و مبارزه با دشمن جهاد یعنی راحت طلبی به عنوان اصل اول زندگی فراموشمون نشه. اینا فراتر از دین، نتیجه حداقل عقلانیته. کسی از اینها فرار کنه حداقل عقلانیت رو نداره. اینها مقدمه دینداریه. دین میاد فقط میگه من به برنامه جهاد بدم که نتیجه بگیری، برنامه جهاد بدم که بهتر بتونی از منافع خودت دفاع کنی، برنامه جهاد بدم که خودت قدرتمند شدی به کسی ظلم نکنی. برنامه داده برای اون زندگی طبیعی انسان. این رو باید البته در مدارس و مساجد آموزش داد و در خانواده ها، و الحمدلله و المنه ذخایر معنوی و معرفتی فرهنگ زندگی توأم با مبارزه، مبارزه با دشمن، مبارزه با سختی‌های طبیعت، مبارزه با راحت طلبی‌ها، مبارزه و رقابت در طبع زندگی که همیشه جاریه، مبارزه با مستکبران عالم. اینها اموری نیستن که ما فقط از دین اخذ کرده باشیم. نه، این اصلیه تو زندگی جاریه، همیشه درگیری بوده. دین میاد انگیزه میده، برنامه میده، نظام میده، رهبریشو مشخص میکنه. خدا با همه عظمت پیامبرش رو میفرسته، این بخش زندگی تعطیل نمیشه. بله، بت پرستی تعطیل، خیلی چیزا تعطیل، ولی مبارزه نه، مبارزه تعطیل نه. فقط من برنامه بهتون میدم چجوری مبارزه کنیم. ان شاء الله که شهدا خودشون جهاد رو بین ما حفظ کنن و همین طور هم هست. خدایا ما رو مبارز با دشمنان بشریت زنده بدار و مبارز بمیران. جهاد و شهادت فرهنگش رو از جامعه ما بر ندار. خدایا هر لحظه ما رو به ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا نزدیکتر بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. از پخش رادیو سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. بر بال سخن رو شنیدید به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان که تکرار این برنامه در ساعت 13 امروز خواهد بود. و اما برنامه بعدی روایت کتاب است که کتاب اقیانوس مشرق رو روایت میکنه. خواهش میکنم بشنوید.
روایت کتاب. بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفدیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه‌ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر مردی به نام عبدالرحمن رفت. اونا سرگرم گفتگو بودند که آفتاب غروب کرد و وقت نماز مغرب شد. بعد از اذان همه به نماز ایستادن و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 26. نماز مغرب تمام شده بود و همه به چادر برگشته بودند. کمی که گذشت حاج کریم پینه‌دوز رو به عبدالرحمن کرد و گفت جناب عبدالرحمن، در مباحثه‌ای که قبل از نماز داشتیم گفتم که پیامبر برای شریعت می‌آید و خدا اراده کرده است که پیامبر ما حضرت محمد که سلام و درود خدا بر او باد شریعت را تمام کند. پس از او نیز باید کسانی برای سامان دادن به شریعت می‌آمدند که هدایت شده باشند و اهل معصیت و گناه نباشند و آنان ائمه هستند. با شنیدن این حرف عمران گفت
با این استدلال پیداست که اگر ائمه نباشند تمام زحمات رسول خدا به هدر خواهد رفت، درست است؟
حقیقت همین است که میگویی عمران. آیا خداوند متعال راضی میشود که زحمات رسولش به هدر برود؟ نکته دیگر این که اگر زحمات پیامبر هدر برود به نوعی نقص در کار خداست، زیرا پروردگار متعال پیامبر را برای هدفی فرستاده است و خداوند حکیم است و کاری نمی کند که نتیجه و هدفی نداشته باشد. نتیجه آن که منکران امامت منکران حکمت خدا هستند و منکران حکمت خدا نقصی در صفات خدا قائل شدند و کسی که نقصی برای خدا قائل باشد چه حکمی دارد؟
عبدالرحمن فکری کرد و گفت
به فرض که ائمه را پس از پیامبر خداوند فرستاده باشد، حالا اندکی درباره شؤون ائمه بگو. فرق میان امام با سایر خلایق چیست؟ من با علی ابن موسی رضا چه تفاوتی دارم؟
اطرت رسول خدا طاهر و پاکند و تمامشان اهل بهشت، ولی من و شما چنین نیستیم.
اطرت چه کسانی هستند؟
اطرت همان کسانی هستند که خداوند در قرآن درباره آنها فرموده است که اراده قطعی و همیشگی خداوند این است که پلیدی ها را از آنان دور کند و ایشان را پاک و مطهر گرداند.
حاضران به نشونه تایید سر تکون دادند. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد
اطرت همان کسانی هستند که رسول خدا درباره آنان فرمودند من دو چیز گرانبها را میان شما میگذارم، کتاب خدا و اطرت یا اهل بیتم.
آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا کنار حوض کوثر نزد من آیند. حاج کریم مکسی کرد و بعد ادامه داد:
اطاعت از اطرت همچون اطاعت از رسول خدا و همچون اطاعت از خدا واجب است و این عین کلام قرآن است، آنجا که درباره اولی الامر سخن میگوید.
آیا اولی الامر همان اهل بیتن که تو میگویی؟ آیا نمی شود خلفای دیگری باشند که مردم یا علمای آنان انتخاب کنند؟
من از شما می پرسم، آیا معقول است که خداوند پیروی از کسی را واجب کند که خودش خطا پذیر و ممکن الخطا باشد؟
به ظاهر که ممکن و معقول نیست.
آری همینطور است، چون خداوند از ما انتظار هدایت دارد، پس باید هدایتگری برای من بفرستد تا هدایت شویم، آن هم کسی که خودش معصوم و از خطا و لغزش و وسوسه شیطان دور باشد. به همین منظور خداوند در قرآن کریم نام اولی الامر را در ردیف نام خود و پیامبرش قرار داده است تا عظمت رتبه و مقام ایشان را نشان دهد. خداوند حکیم است و حکیم به اطاعت کسی امر نمی کند که خودش ممکن الخطا است. پس از این نکته فهمیده می شود که اولی الامر از خطا و لغزش و وسوسه شیطان دورند و معصوم و پاکند و هرگز به خلاف شریعت دستور نمیدهند.
حاضران در چادر و بیرون به دقت به حرفهای حاج کریم پینه‌دوز گوش میدادند.
در قرآن کریم کلمه اولی الامر پس از نام خدا و پیامبر آمده و هیچ قید و شرطی برای اطاعت از آنها در این آیه نیامده است. پس این گونه میفهمیم که اطاعت از اولی الامر عین اطاعت از خدا و رسول خدا است و برای چنین مقامی فقط یک شرط لازم است و آن عصمت است. اولی الامر حتما باید معصوم باشند، زیرا خداوند اطاعت از آنان را در ردیف اطاعت از رسول خود آورده است.
حاج کریم نفس بلندی کشید و ادامه داد:
بگذارید حدیثی از جابر برایتان نقل کنم. جابر حدیثی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کرده است و میگوید: از رسول خدا پرسیدم اولی الامر چه کسانی هستند که خداوند اطاعت آنان را در ردیف اطاعت خود و اطاعت شما ذکر کرده است. حضرت فرمودند اولی الامر جانشینان من و پیشوایان بعد از من هستند. نخستین آنها علی ابن ابی طالب برادر و جان من است. بعد از او حسن، آنگاه حسین و بعد علی ابن الحسین. پس از او نیز محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است. پس از او جعفر ابن محمد که صادق است. آنگاه موسی ابن جعفر، سپس علی ابن موسی است. آنگاه محمد ابن علی و پس از او فرزندش علی ابن محمد و پس از او نیز حسن ابن علی است. پس از حسن نیز فرزندش است که هم نام و هم کنیه من خواهد بود.
حاضران در سکوت به حرفهای حاج کریم گوش می دادن.
جابر در حدیث خیش می گوید رسول خدا فقط از 12 نفر نه بیشتر به عنوان اولی الامر نام بردند. دلیل و راز تک تک نام بردن آنان نیز همین بوده است که برداشت های شخصی دیگران اولی الامر را بر افرادی غیر از این 12 نفر تعمیم ندهند.
حرفای حاج کریم به اینجا که رسید یکی از حاضران پرسید:
ببینم پینه‌دوز، آیا می شود از کسی غیر از امام معصوم اطاعت بی قید و شرط کرد؟
حاج کریم به سمت اون چرخید و گفت:
اطاعت بی قید و شرط به آن معنی که اطاعت کامل باشد و تعقل و تدبیر، تشخیص و درایت و بصیرت از تو سلب شود و امر همان امر خلیفه باشد و بس خیر. هیچ خلیفه چنین حقی نداشته است و ندارد. این فقط حق معصوم است که از او بیچون و چرا اطاعت شود و بر غیر معصوم جایز نیست.
عبدالرحمن که تو فکر فرو رفته بود سر بلند کرد و گفت:
بسیار خوب، فعلا کافی است، بقیه مباحثه بماند برای بعد از شام.
سفره شام جمع شده بود. بیرون چادر عده‌ای دور آتیش حلقه زده بودند. عده‌ای که از تعداد انگشتان دو دست بیشتر شده بودند. چند نفری هم ایستاده بودند و تماشا می‌کردند. حاج کریم پینه‌دوز به عصا تکیه داده و مشغول صحبت بود.
امام معصوم از همه عالمتر و آگاهتر است. او در حکومت و قضاوت با تدبیرترین و قاطع‌ترین است. کسی جز امام معصوم لیاقتی برای حکومت و خلافت ندارد. امام در پرهیزگاری و تقوا سرآمد تمام پاکان عالم است. امام حلیم است و صبور، شجاع است و در این صفات بی همتاست.
حاضران در سکوت سر تکون می‌دادند. حاج کریم ادامه داد:
امام سخاوتمند است و کریم، آنچنان که کریمان عالم به پای او نخواهند رسید. امام خزانه دار دانش الهی است، آنچنان که هیچ دانشمندی در هیچ دوره‌ای به اندازه او دانش نداشته است و نخواهد داشت. امام هر عصر بر تمام علوم و فنون آن عصر تسلط کامل دارد. امام منتهای بردباری و ریشه و ذات کرامت و بزرگواری است. امام معلم خلایق است و دروازه ایمان. امام امین خداوند است و سرآمد پیامبران.
حاج کریم به تک تک حاضران نگاه کرد و ادامه داد:
چه بگویم؟ از کجا بگویم؟ چگونه بگویم؟ من حقیرم و کلمات کوچکند و زبان قاصر است و امام عظیم و بلند مرتبه و بی همتاست.
حاج کریم همینطور که به عصا تکیه داده بود کمی جلوتر رفت و گفت:
کلام امام همان کلام خداست و دلیل این ادعا آن است که خود خدا امام را برای سخن گفتن انتخاب کرده است. امام دهان باز نمی کند و کلامی نمی گوید مگر آنچه خدا بخواهد. امام به کاری دستور نمی دهد مگر آنکه خدا بخواهد. دوستان و برادران، بدانید که امام معصوم را نباید با عقل خود بسنجیم، زیرا امام معصوم بالاتر از حدود شعور و عقول ماست.
حاج کریم رو کرد به مردی که نزدیکش نشسته بود و پرسید:
نام تو چیست؟
مرد گفت:
نام من حبیب است.
حبیب، به من و دوستان و برادرانت بگو عقل تو و عقل من در برابر تمام هستی جز به حساب می آید یا کل؟ به این معنی که عقل ما بزرگتر است یا عالم هستی؟
حبیب نگاهی به دوربرش کرد و گفت:
عقل ما جز دست و عالم هستی کل.
احسان به تو حبیب.
حاج کریم به حاضران نگاه کرد و ادامه داد:
همین عالم هستی که در برابر عقل ما کل به حساب می آید، در برابر ذات مقدس امام معصوم جزء محسوب می شود. حال خودتان منصفانه قضاوت کنید که عقل ما کجا و امام معصوم کجا. جالب اینجاست که افعال و گفتار و کردار و سیره امام معصوم را با عقل کوچک و حقیر خود می سنجیم.
حاج کریم دستش رو شونه زخمیش کشید و لبش رو گزید. کمی که گذشت مردی گفت:
پینه دوست، باز هم برای ما از امام معصوم بگو.
شکمهایتان از طعامی که خورده اید سنگین است و اندک اندک خواب بر چشمانتان غلبه خواهد کرد. پس بهتر از من کلام را کوتاه کنم و زحمت خیش را کم.
هر کس که میخواهد بخوابد میتواند برود، من که برای شنیدن آمدم. پینه دوست.
چند نفر بلند شدن و به چادرهاشون رفتن تا بخوابن. عبدالرحمن و بیشتر حاضران دور آتیش نشسته و آماده شنیدن ادامه حرفهای حاج کریم پینه دوست بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، روایت کتاب تقدیم شما بزرگواران شد با موضوع کتاب اقیانوس مشرق. انشاءالله تکرار این برنامه ساعت 12:45 خواهد بود.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سایت
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
عزیزان شنونده، اما برنامه بعدی پارسایان به کارشناسی حجت الاسلام وحیدی با موضوع سیره و اخلاق علما. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارد،